ای عطر اسفند مسافرهای رفته، ای با تو گرم آمدن رویای رفته، ای میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران ایران ایران. کی رفتی از یادم، با شادیت شادم، ابر بهارم بازمت ایران 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 ایران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
طلوع، نوشته شهریار زمانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محسن بهرامی، بهادر ابراهیمی، محمد رضا قلمبر، مهدی نمینی مقدم، نورالدین جوادیان. کارگردان بهرام سروری نژاد. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. سلام شنوندگان خوب نمایش های رادیویی. قصه ای که میشنوید برداشت آزاد از روز و روزگار دو شخصیت تأثیرگذار ایرانی در یک مقطع زمانی تقریبا واحد است. شخصیت اول سید علی خامنه ای است که این قصه از تولدش در سال 1318 تا عنفوان جوانی او پیش خواهد رفت. شخصیت دیگر محمد رضا پهلوی است و این قصه از زمان ازدواجش با فوزیه فؤاد در سال 1318 تا فرار او از ایران به روم در سال 1332 خواهد بود. در قسمت‌های قبل ماجرای تولد سید علی خامنه‌ای، ازدواج محمد رضا شاه پهلوی با فوزیه فؤاد، مکتب و مدرسه رفتن سید علی خامنه‌ای، آخرین گفتگوی محمد رضا شاه پهلوی با ویلیام بولارد سفیر کبیر انگلستان در ایران، همچنین تصمیم پدر سید علی آقای خامنه ای برای تحصیل ایشان در مدرسه مذهبی و آخرین گفتگوی محمد رضا پهلوی و قوام نخست وزیر معزول، گفتگویی بین سید علی آقای خامنه ای و برادر بزرگشان در نوجوانی و گفتگویی بین محمد رضا شاه پهلوی و محمد مصدق را شنیدیم. در این قسمت گفتگویی بین سید علی آقای خامنه ای و محمد حسین بهجتی شاعر و گفتگویی بین محمد رضا پهلوی و هندرسون سفیر آمریکا در ایران را می‌شنویم. قسمت ششم، خانه با صفا در انتهای یک کوچه. محفل انجمن ادبی فردوسی که در منزل سرگرد نگارنده در مشهد برگزار می شد. این انجمن شنبه شبها میزبان شاعران نورسته و پیشکسوت بود. در غروب مهالود پاییزی شاعران دفتر به دست از راه می رسیدند و در اتاق مستطیل شکل دوزانو می نشستند. ذبیح الله صاحبکار و محمد رضا شفیعی کتکنی کنار یکدیگر نشستند. سید علی آقای خامنه ای دفتر به دست گوشه‌ای نشسته و مدهوش کلمات آهنگینی است که روح را صیقل می دهند. شعرخوانی تمام می شود و گروه های دو نفره و سه نفره به راه می افتند. محمد حسین بهجتی متخلص به شفق هم صحبت سید علی آقای خامنه ای می شود.
استاد شنیدم شما دفتر تهیه کردی در شعرهای ناب اساتید.
ببخشید شما؟
محمد حسین بهجتی هستم، متخلص به شفق.
آه بابا، تخلص گوشنواز و خوش آهنگی دارین.
محبت دارین. دفتر شعرتونو به من امانت میدین استاد؟
دفتر شعر بنده که قابل نداره، اما یه شیر پاک خورده یکی از دفترهای شعرمو برد گم کرد.
من امانت دارم حضرت استاد.
اتفاقا اون دوست بزرگوار هم همینو میگفتن.
هیچ راهی نداره؟
هفته بعد اگه تشریف آوردین جلسه استاد قدسی یه فکری براتون میکنم.
فکر نمی کنم به جلسات شعرخوانی غلام رضا قدسی میرزا خانی برید استاد.
طلبه ها رو دست کم گرفتیم جناب شفق.
دور زمونه عوض شده. خیلی خوب، از خیر دفتر شعر گذشتم. میشه به جاش یکی از شعرهای خودتونو برام بخونید؟ کسی که به محافل شعر رو سرک میکشه خودش هم قاعدتا شعر میگه.
متاسفانه ارزش ادبی ندارن.
شعر رو در کاغذ حبس کردین که چی بشه؟
وقتش که برسه خونده میشه. فعلا هر وقت که لازم باشه خیلی محترمانه درباره شعرهایی که خونده میشه نظر میدم.
با این تفاصیل مشغول نقد ادبی هستین و شعر نمیخونید.
حالا شایدم خوندم، خدا رو چه دیدین.
موکول به امر محال.
شما فلسفه میخونید؟
دوست دارشم.
بنده هم علاقمندم به فلسفه.
در این ولایت ضد فلسفه پیش کدوم استاد فلسفه میخونید؟
آیت الله میرزا آقا جواد تهرانی.
آقا جواد تهرانی که شاگرد آمیرزا مهدی قروی از مخالفان فلسفه ملا صدراست.
آیت الله تهرانی کتابهای ملا هادی سبزواری رو میخونن و نظرات ایشون رو نقد میکنن.
با این اساتید ضد فلسفه توقع دارید فیلسوف بشید؟
اتفاقا یکی از دوستان میگفتن بهتر در محضر استادانی باشم که فلسفه رو باور دارن، مثلا شیخ سیف الله عیسی از محضرداران قدیمی مشهد.
استاد قرآن خواندن شما رو هم دیدم
موقع استقبال از آیت الله کاشانی.
موقع استقبال از آیت الله سید نورالدین شیرازی در خواجه عباسلط بود.
آه بله،
شنیدم رادیو هم گوش میدین.
رادیو قاهره رو گوش میدم. بله.
بعد کدوم قاری مصری رو میپسندی؟
بنده بیشتر تلاوت مصطفی اسماعیل رو گوش میدم. از نظر ادای حروف و کلمات بی‌نظیره.
در محضر حاج رمضان بنکدارم تلمس کردیم؟
بله، در محضر ملا عباس و سید محمد عرب زعفرانی هم شاگردی کردم.
ذوق شعر و شاعری رو از پدر به ارث بردیم؟
از مادر.
بله.
مادر از بچگی اشعار حافظ رو توی گوشم زمزمه می کردن. پدر با گلستان سعدی مونس هستن.
خودتون چی؟
بنده عاشق مزامین بلند گلستان، عوالم معنوی مولانا و طبع بلند نظامی هستم.
بله. اتفاقا شنیدم علاوه بر دفتر غزلهای خوب تکبیت‌های ماندگارم جمع می‌کنی.
بله، بنده دفتری دارم برای تکبیت‌های درخشان، شبیه دفتری که احادیث رو در اون می‌نویسم.
اتفاقا دستخطتون رو پشت جلد کتاب دیدم. پیش کدوم استاد تمرین خط کردین؟
علی نقی اقدسی در مدرسه دیانتی.
شما دوست دارین چه شعری زینت بخش اتاقتون باشه؟
صراحی می کشم پنهان و مردم دفتر انگارند، عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی گیرد. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی.
تخلص هم داری دوستا؟
انتخاب تخلص برای من زود نیست.
تخلص دارین و رو نمی کنید.
نسیم چطوره؟
نسیم قشنگه، لطیف و روون.
به نظر شما این تخلص به شاعری که در محفل دوستداران سبک هندی و صاحب تبریزی رفت آمد داره میاد؟
چرا که نه؟ آره شنیدم صبحای جمعه هم به جلسات شعرخوانی فرخ میدید.
جناب فرخ کتابخونه نفیسی دارن که هوش از سر آدم میبره.
بله، علاوه بر کتابهای ارزشمند حضور بزرگانی چون عبدالحسین زرینکوب،
بله،
محمد حسین شهریار، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، ایرج افشار و سید کریم فیروزکوهی اون محفل رو واقعا استثنایی کرد.
بله، و همینطور حضور ملک و شعرای بهار و البته مهدی اخوان ثالث.
تشریفی بریم؟
با اجازتون. بله،
اگه اشکال نداره همراهیتون کنم.
اختیار داری؟ بفرمایید.
بفرمایید. یالا بفرمایید.
بفرمایید.
اهل کوهنوردی هم هستی نوسا؟
بله، باغ رباط فضای بسیار خوبی داره.
رمان چی؟ چه رمانایی رو دوست داری؟ بفهم خشم.
بنده رمانهای تاریخی و اجتماعی رو دوست دارم.
چرا؟
چون به کشف روابط بین انسانها خیلی کمک میکنن.
شما مجله مورد علاقتون چیه؟
مجلات نور دانش و ندای حق.
و سوال آخر.
بالاخره رسیدیم به سوال آخر.
چه کنم استاد، شخصیت شما برای من خیلی جذابه. سوال آخرم اینه که کتاب تاریخی مورد علاقتون چیه؟
حبیب السیر و روضت الصفا.
عاقبت کار مصدق و توده چی میشه جناب اندرسون؟
شاید چپگرایان با ملیگرایان در آمریکای لاتین متحد بشن، اما در ایران نتیجه نمیده.
آمریکا میسته و نگاه میکنه تا ایران بزرگ توسط اردوگاه شرق بلعیده بشه. ایران اندازه آمریکای لاتین اهمیت نداره؟
اونجا از دموکراسی‌های کوچک در برابر خطر کمونیسم محافظت می‌کنیم.
جناب سفیر، شوروی بیخ گوش ایرانه.
قبول کنید آمریکا از ایران خیلی دوره اعلیحضرت و در این منطقه یک تازه وارده.
به نظر میرسه شما چیزی از حزب توده نمی‌دونید.
حزب توده در مهر 1320 شمسی توسط 53 نفر از فعالان چپ و روشنفکران تأسیس شد. با توجه به قانون 1310 شمسی مبنی بر ممنوعیت فعالیت احزاب اشتراکی، اسم اون رو توده گذاشتن. فالواقع حزب توده در راستای حزب کمونیست که در سال 1299 شمسی ایجاد شد تأسیس شده. اونها ادامه دهنده جنبش سوسیال دموکراسی قفقاز بودن، افرادی مثل حیدر اموغلی و علی موسیو. دهه اول 1300 شمسی پدر شما کمونیست ها رو در هم کوبید اعلی حضرت. در 1313 شمسی با رهبری ایرج اسکندری، کامبخش و ارانی تجدید سازمان شدند. این سه نفر در سال 1316 شمسی بازداشت شدند. کافیه؟ اگه هنوز فکر میکنید من از حزب توده چیزی نمیدونم، ادامه بدم.
مصدق به زودی با حمایت توده کلک همه رو میکنه.
من اینطور فکر نمیکنم.
حزب توده یه حزب منسجمه. تو جنگ خیابونی دست بالا رو داره.
رهبران حزب رو که قلع و قمع کردید.
تو جامعه کارگری، ارتش و حتی دربار هم نفوذ دارن.
از درون دچار انشعاب و چند دستگی شدن.
قدرت هرگز دست خلیل ملکی نبوده. قدرت در بخش کارگری، نه تئوریک.
باید زمینداران و محافظه‌کاران مذهبی رو علیه حزب توده بسیج کنید.
مانعی داریم به اسم جبهه ملی.
جبهه ملی خطر بزرگی نیست.
با این همه منورالفکر، دانشگاهی، روزنامه‌نگار و طرفدار؟
عمقی ندارن.
ظاهرشون که این رو نمیگه، به خصوص حالا که دولت دستشونه.
به قول دوستان انگلیسی، منورالفکر ضد دین در مردم ایران نفوذی نداره.
اینها ضد غرب هم هستن.
از مواضع ضد غرب اونها با خبریم، ولی خوشبختانه جایگاه و پایگاهی بین مردم ندارن.
برای همین گفتیم از اتحاد حزب توده با ملی‌گرایان بترسید. توده پیاده نظام جبهه ملیه، سرنخ حزب توده هم دست شورویه.
با اونها در ارتباطیم و به دبستان داریم.
از جریانات مذهبی هم غافل نباشید، در شهرها، قصبات و روستاها نفوذ زیادی دارند.
برخورده با اینها با اعلی حضرت. فعلا از دست ما کاری ساخته نیست.
برای روستاها فکرهایی داریم که به موقع انجام خواهیم داد.
در جامعه شهری هم حال و روز مناسبی ندارید.
افسران، درباریان و کارمندان با ما هستند.
اینها یک مشت حقوق بگیرن اعلی حضرت.
بورژوازی نمیتونه نقطه اتکا باشه؟
بورژوازی از رابطه تجاری با غرب مطمئن نیست.
حرفای مأیوسانه میزنید جناب اندرسون.
این نبرد دو سطح داره، رهبران و مردم. در سطح رهبران اراده ها می جنگن، اما پیروز نهایی رو مردم تعیین می کنن.
موافقم. اصل توده مردم است.
طبقه متوسط سنتی که متحد روحانیت و بازار هستند طرف پیروز رو تعیین می کنن.
اینها فقط 13% جامعه هن.
13% فعال و تأثیرگذار.
شوربختانه این طبقه بعد از 30 تیر به مصدق دل بسته شد.
علاوه حضرت، طبقه متوسط و سنتی از هرج و مرج و بیقانونی به شدت می ترسن. همه ابزارهای حکومت رو برای جا انداختن این نکته به کار بگیرید و ته دلشان رو خالی کنید.
طبقه کارگر و ضعیف هم مثل سابق نیستن.
مذهبی ها رو از بیدینی حزب توده بترسونید، طبقه متوسط رو از غارت، چپاول و آشوب بترسونید.
فدایان اسلام هم با هدایت کاشانی به مصدق نزدیک شدن.
این اتفاق موازنه قوا رو به هم میزنه. اعلی حضرت،
فداییان در دو مقطع حساس ضربات کشنده‌ای به ما زدن. اول در ترور هجیر، با این مستمسک که هجیر مانع از اجرای حدود الهیه، هجیر رو زدن و پای مصدق و کاشانی رو به مجلس باز کردن. بار دوم با ترور رزمارا راه رو به قول خودشون برای ملی شدن نفت باز کردن. البته من با ملی شدن نفت مخالف نبودم، با روش‌های عوام فریبانه مخالف بودم.
پیشتر برخی جریانات نظر منفی به مصدق داشتن که به خوبی میشد از اون استفاده کرد.
مصدق رو به نوعی طرفدار آمریکا میدونستن و کمتر روی وطن پرستیش حساب میکردن.
الان متاسفانه ورق برگشته. بعد از وقایع 30 تیر و آشکار شدن چهره واقعی مصدق، کار کمی سخت شده.
اعتماد به قوام اشتباه بود.
بله، نتیجه کار این شد که دانشگاهیان، حزب توده و روحانیت به مصدق نزدیک شدند.
با همین پشتیبانی ها مصدق حکم به انحلال مجلس داد.
با انحلال مجلس دست شما برای عزل نخست وزیر باز شده.
عزل نخست وزیر میتونه منجر به قیام ملی بشه.
مگه این اتفاق در مشروطیت سابقه نداشته؟ مگه در دوران فترت مجلس احمد شاه سمسام و سلطنه رو برکنار نکرده و وسوق و دوله رو جایگزینش نکرده؟
جناب هندرسون، ایالات متحده گارانتی میکنه؟
روزولت جونیور رئیس سیا در خاورمیانه چک سفید امضا دادن. حکم عزل نخست وزیر رو صادر کنید.
مصدق در ارتش آدم داره.
اونا بی ارزه و نالایقن. به مصدق درباره لغو سلطنت اکیدن هشدار بدید.
تبعات هولناک نابودی سلطنت در مشروطه رو یادآور میشیم.
آقای مصدق یک دنده است، اما حاضر به فروپاشی کشور نیست.
همین مصدق بعد از اسفند 31 با من قهر کرد، در مراسم سلام نوروز 32 شرکت نکرد و حتی حاضر به دیدار با من در خانه پسرش نشد. مذاکرات با شرکت‌های نفتی رو به بنبست رسوند.
من با آقای مصدق در منزل خودشان ملاقات کردم و پیشنهاد تازه انگلستان که مورد تایید آمریکا بود رو به ایشون دادم. پیشنهادی مبنی بر پذیرش ملی شدن نفت ایران و پرداخت مالیات به دولت ایران. فقط دو شرط گذاشتم: قیمت گذاری و فروش دست ایرانیان نباشه، همچنین امور فنی با نظارت کارشناسان خارجی باشه. نپذیرفتن و گفتن مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت و حاکمیت ملیه.
اگر از حمایت آمریکا خیالمون راحت بشه حتما موفق میشیم.
اعلی حضرت، سوء ظن شما به خاطر رفتار لندن با پدرتونه. تکرار میکنم، از راستگرایان کاخ سفید خیالتون راحت باشه.
ممنونیم.
MI6 طرحی رو به تصویب رسونده که احتمال شکست نداره.
پلن دوم هم دارید؟
ما فقط یک پلن داریم: عزل مصدق.
ملاقات در نیکوزیای قبرس در همین رابطه بوده؟
پرزیدنت آیزنهاور، عالی جناب آلن دالاس رئیس سیا و عالی مقام جان جی وزیر خارجه پشت این کار هستن.
الان میتونیم بگیم خیالمون راحت شد.
من یه خاکم، که زخمی جنگ ایستاده با این که مجروحه.
من یه خاکم که خنده یه صلح
جنگ نه تو دفاع ولی کوه. از شمالم قنوت دم را
تا جنوبم سماع مولانا.
دشت تا دشت پشت من لشکر، کوه تا کوه پرچمم بالاست. من صدای خروش کارونم
ایستاده به وسعت سبلان.
مردمم سر به زیر در تاریخ، مردمم سر بلند در دوران. منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در توفانم، منو بشناس به لبخند به زیبایی سون، منو بشناس
سختی به قدرت تختی.
شور شیرین عشق با کشور قوم و مذهب این
سرزمین همیشه ی آزاد،
خاک آرامش خلیج فارس. وسط مرزهای توفانی سرفدای وجب وجب این خاک، پایان گنبد خراسانی. منو بشناس که جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در دوبانم، منو بشناس به لبخند به زیبایی تو، منو بشناس من ایرانم. مالم قنوت در مهران، تا جنوبم سماع مولانا. دشت تا دشت پشت من لشکر، کوه تا کوه پرچمم بالا. به بسعت سبلان مردمم سر به زیر در تاریخ، مردمم سر بلند در دوران. منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو، منو بشناس که آرامش در توفانم، منو بشناس به لبخند به زیبایی.